برنامه پایانی ما در این نوبت کاری که گفتگوی علمی خواهد بود با موضوع جایگاه آموزش مجازی در آموزش و پرورش کشور.
راجع به تنوع زبانی با همدیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. صمیمانه سپاسگزارم که ما رو به عنوان برنامه این ساعت خودتون انتخاب کردید. آرزو میکنم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید و انشالله ما هم بتونیم به هر حال با کارشناسانی که دعوت کردیم در استودیو پاسخگوی تعدادی از سوالات شما باشیم. موضوع برنامه ما هم جایگاه آموزش مجازی در آموزش پرورش کشور هست. بحثی که به هر حال از 7-8 ماه قبل به صورت جدی شروع شد و به هر حال اولیا، دانش آموزان، فرهنگیان و کل جامعه به نوعی درگیر هستند با آموزش مجازی و آموزش مجازی شده جزء دغدغه روزانه اولیا و دانش آموزان. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده، جناب آقای آبیور صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. خب من قبل از هر چیز میخوام وارد اصل مطلب بشم و ببینم که اصلا آموزش مجازی از کی شروع شده، چگونه شروع شده. روی این حساب در خدمت جناب آقای دکتر مجید سماواتی، مدرس دانشگاه فرهنگیان و همچنین از مسئولین هسته گزینش در آموزش پرورش هستیم که خب به هر حال ایشون هم همیشه دعوت ما رو اجابت میکنن و در برنامه‌های مختلفی هم در خدمت شما بودیم و هستیم. آقای دکتر مجید سماواتی، قبل از اینکه من سوالی رو بپرسم، خواهشی که دارم با شنوندگان عزیزمون یک ارتباطی برقرار کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی و جناب آقای دکتر کمالی و مسئولین این برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر سماواتی عزیز. همچنین آقای عباس بیات از مدیران سابق آموزش پرورش، کسی که به هر حال پژوهشگره در حوزه آموزش پرورش، هم دعوت کردیم که به استودیو بیان. آقای بیات عزیز، خواهش که دارم شما هم ارتباطی داشته باشید با شنوندگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. تشکر میکنم از برگزار کنندگان این برنامه که منو دعوت کردن در خدمت شنوندگان عزیز باشه.
خیلی متشکرم و خیلی خوش اومدید. آقای سماواتی، میخوام ببینم که آموزش مجازی چی هست، چطوری شروع شد، به کجا میخواد بیانجامه. به هر حال واقعا مسئله خیلی خیلی مهمی شده این روزا و دغدغه خیلی مهمی برای بلخص اولیا و دانش آموزان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون در راستای پاسخ به سوال حضرت عالی، عرض میکنم که مدارس و آموزش پرورش در محیطی پویا، باز و دائما متغیر فعالیت میکنه. چنانچه رهبران و مدیران آموزشی برای ایجاد تغییر برخوردی واکنشی و انفعالی داشته باشند یا درباره اون آگاهی نداشته باشن، در بهترین حالت اونها وظیفه در واقع دشوار مدیریت تغییرات رو عهده دار میشن که یا عرضم به حضورتون که دیگران طالبش بودن یا آغازگرش کسای دیگه بودن. حالا تو بحث‌های دیگه هم، مثلا بحث هوشمند کردن کارت سوخت، خب یه دوره مقاومت‌های خیلی شدیدی شد در کشور، بعد بالاخره اجرایی شد، بله پذیرفتن، بعد در دوره بعدی دوباره اومدن نقضش کردن، یعنی در واقع چون قبول نداشتن، در واقع مدیریت یک بحثی رو شروع کردن که خودشون آغازگرش نبودن یا طالبش نبودن. حالا تو بحث آموزشی هم، حالا شاید مثال مع الفارق بود ولی به هر حال برای تنویر افکار عرض کردم. عرض میکنم که اما اگه در جهت ایجاد تغییر ما پیشگام باشیم و آگاهانه عمل بکنیم، قطعا موفقیت تغییرات برنامه‌ریزی شده به منظور ایجاد مدارس و آموزش پرورش اثر بخش ما تضمین میکنه. خب سال گذشته اشاره فرمودید از بهمن و اسفند بود که این
از اواخر بهمن، بله. عملا از اسفند ما شروع شد،
عملا بخوام حساب کنیم از فروردین ما،
بله،
دقیقاً،
بله، بله، بله.
که دیگه وارد این فضای مجازی شدیم، تقریبا مدارس نیمه تعطیل شدن،
چون در اسفند ما به صورت سلیقه‌ای بعضی از مدارس اجرا کردن.
حالا همونجا که شما میفرمایید سلیقه‌ای، خب خیلی از کلاس‌های درس از طریق گروه‌های واتساپی انجام میشد، خب این خودش یه آسیب‌هایی داره، حالا جناب دکترم تشریف دارن قطعا به این موضوع خواهیم پرداخت. صدا و سیما هم همکاران شما تو برنامه شبکه آموزش یه برنامه‌های ترتیب دادن که دانش آموزان بالاخره برای درس خوندن باید پای تلویزیون بشینن. حالا سال تحصیلی جدید در واقع میتونیم بگیم عملاً کلاً مجازیه، یعنی درسته که وزیر محترم اختیاری کرده بعضی مدارس که تو مناطق زرد هستن یا سفید هستن، ولی چیزی که من الان میبینم چون حالت اختیاری هست، الان فرزند خود من کلاً مدرسه نمیره.
پایه چندم هن؟
پایه هفتم هستن.
بله. حالا پایه اول که اول ابتدایی رو بیشتر مدارس حالت نیمه حضوری،
بله،
چون تعریف کردن، ولی باز هم من هم فکر میکنم در یکی دو هفته آینده ممکنه که این باز دوباره تغییر کنه، درسته؟
بله بله احتمالش هست. خب حالا در این راستا جناب آقای دکتر کمالی، قطعا یه فرصت هایی برای ما پیدا میشه که از این فضایی که در جامعه حاکم شده استفاده بکنیم و قطعا تهدیدهایی رو هم به دنبال خواهد داشت. در واقع من میتونم بگم یکی از فرصتهایی که میتونه بر ما ایجاد بکنه، راه‌های نوین آموزش پرورش رو یا راه‌های نوین آموزشی در آموزش پرورش رو ما میتونیم به اجرا بذاریم. اونم چی؟ به صورت عملی و امکانش هستش که ما در مقیاس ملی بتونیم این به صورت آزمون بدیم این روش‌های جدید رو. من میخوام این رو عرض بکنم، شاید مدارس تعطیل شدند و به ظاهر تعطیل هستند، اما فرایند یادگیری هیچ وقت تعطیل پذیر نیست،
هیچ وقت تعطیل،
بله هیچ وقت تعطیل نمیشه. البته تو این وسط من یه اشاره بکنم، برخی از دانش آموزان حالت رها شده دارن، من آمار نمیدونم ولی فکر میکنم حدود حداقل 20% از دانش آموزان ما از فضای اینترنت محروم باشن و در واقع میتونم بگم که یه برنامه‌ریزی منسجم و دقیقی در این راستا ما نیاز داریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سماواتی. حالا نمیدونم این آمار 20%ی که گفتید یک آمار رسمی هست یا نه، چون من حتی تا 3 میلیون نفر رو هم شنیدم که به هر حال اینها خیلی وضعیت شفاف و روشنی در بحث استفاده از آموزش مجازی ندارن. امیدوارم آموزش پرورش از این فرصت 7-8 ماهه گذشته استفاده کرده باشه و برای اینها هم تدابیری اندیشیده باشه. خیلی متشکرم آقای بیات عزیز. با توجه به سوابق خیلی خوب و درخشانی که در آموزش پرورش داشتید، میخوام ببینم که دیدگاه شما نسبت به آموزش مجازی چی هستش؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع خوبی برای گفتگو انتخاب شده که موضوعی است که الان خب روز مبتلا به هست و ما در جریان اجرای فضای استفاده از فضای مجازی برای توسعه آموزش هستیم. مطلع هستید که خب تو ایران از دهه 80 به بعد با اجرای طرح تکفا بحث آموزش‌های الکترونیکی تو ایران استارت خورده و شروع شده، متعاقب اون هم به دنبال اون، یعنی بحث‌های حتی آموزش الکترونیکی، بحث‌های تجارت الکترونیکی، اینها به میدون اومده. هر چقدر که از اون دهه ما فاصله گرفتیم، تجربیاتی که در دنیا بوده، تو مطالعات تطبیقی که در ایران هم انجام شده، سعی شده که از این ابزارها به نفع آموزش هم استفاده بشه. قبل از آنکه کرونا به عنوان یک موضوع جهانی وارد زندگی ما بشه و وادار بکنه که بحث آموزش مجازی رو ما خیلی جدی بگیریم و به سمت اون حرکت بکنیم، قبل از اون در دوره آقای بطایی یه شبکه‌ای به عنوان شبکه سینا راه اندازی شد که یک شبکه تعاملی بود. حالا بعدش که دیگه خب با رفتن آقای بطایی تقریبا اون شبکه فراموش شد و در دوره آقای حاج میرزایی شبکه دانش آموزان با عنوان شبکه شاد آغاز به فعالیت کرد. واقعیت قصه اینه که خب ما یه تقسیم رو باید قائل بشیم در قالب این که فناوری اطلاعات یا مرکزیت فناوری اطلاعات به عنوان مدیریت توسعه فناوری اطلاعات در آموزش و آموزش الکترونیکی دو موضوع متفاوتن که الان در وزارت آموزش پرورش ما مرکزی به عنوان مرکز آموزش الکترونیکی مثل اینکه یک مرکز مجزایی باشه و زیر نظر سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و استفاده از دفتر تکنولوژی آموزشی که الحمدلله امکانات خوبی هم سازمان پژوهش داره، باید به این موضوع میپرداختیم که توی قالب دفتر فناوری اطلاعات الان این شبکه شاد داره پیگیری میشه.
خب یک شبکه رشد داشتن خیلی موفق نبود، الان نکنه که شادم به همون سرنوشت گرفتار بشه.
شبکه شاد قطعا با شبکه رشد متفاوته، به خاطر اینکه شبکه رشد یک شبکه اینترنت بوده که داخلی بوده، شبکه اینترنت داخلی بوده که به مدارس وصل بوده، از طریق شبکه‌ای که به مدارس به هم متصل می‌شدن استفاده می‌کردن. اما الان شبکه شاد بر بستر اینترنت هست، یعنی دانش آموزان دسترسی به اینترنت دارن و در کنار این که از شبکه شاد به عنوان شبکه رسمی آموزش پرورش دارن استفاده می‌کنن، در کنار اون جستجوهاشون رو هم از شبکه اینترنت جهانی هم دارن استفاده می‌کنن. خب ما روی کردمون بلافاصله در آموزش پرورش،
ببینید خود الان شبکه رشدم الان فعال هست ولی محتوای بروز و دقیقی رو نداره. ما حرفمون این هستش، میخوام ببینیم که آیا شبکه شاد میتونه اون ضعف‌های شبکه رشد رو بر حال بپوشونه و فعال باشه و مورد پسند همگان باشه، یا نه نواقص رو خواهد داشت و این نواقص هم نسبت به مثلا 6 ماه گذشته میخوام ببینیم که چقدرش مرتفع شده که خانواده ها اذیت نشن. ما میخوام ببینیم که یه باری رو آموزش پرورش از روی دوش مردم خوب کشور برداره. هدف همین هستش، وگرنه هست شبکه رشد هم هست، شادم هست.
شبکه رشد جناب دکتر کمالی، شبکه رشد مبنای دایره‌المعارفی داره، یعنی شما توی مثلا سرچ هایی که شما رو اینترنت هم انجام میدید، بعضی از موضوعاتی که شما دنبال اونها هستید و جستجو میکنید در شبکه ملی رشد هم موجوده به عنوان یه اینترنت داخلی. یکی از دغدغه هایی که الان در مورد برنامه شاد وجود داره که آیا این شبکه شاد بستری دائمی است برای آموزش الکترونیکی یا صرفاً به عنوان یک موضوعی که متناسب با بیماری کرونا به وجود اومده داره کار میکنه. این دغدغه اصلی است که باید توی آموزش پرورش ما به اونها بپردازیم. یا اینکه یه دغدغه وجود داره که آیا همه برای همه نیازهای آموزشی این شبکه طراحی شده برای همه نیازها، یا فقط برای همین آموزش هایی است که ما داریم ارائه میدیم، یعنی آیا این بستر توسعه پیدا خواهد کرد، آیا با رفتن مدیران کنونی و تغییر مدیران در سالهای آینده آیا این بستر همچنان به عنوان یک بستر دائمی ملی پیگیری خواهد شد یا اینکه تغییر و دچار تغییر خواهد بود. این موضوعی که خب مردم دارن، ولی اون چی که ما از رویکردهای وزیر آموزش پرورش جناب آقای حاج میرزایی داریم میبینیم و تو تلویزیون مرتب ایشون حضور پررنگی دارن توی صدا و سیما و پاسخگو هستن، اینه که تلاش داره میشه که زمینه‌های ایجاد بشه که این شبکه بتونه به نیازهای همه دانش آموزان و معلمان پاسخ بده. البته یه موضوع رو ما نباید فراموش کنیم و اونم اینه که اعتباراتی که برای توسعه این برنامه باید تخصیص پیدا بکنه و پشتیبانی هایی که دولت از توسعه این برنامه باید به عمل بیاره موضوعیه که باید کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس، کمیسیون تلفیق اینها مد نظر قرار بدن برای بودجه سال آینده که این برنامه با سرعت بهتری بتونه به خدمات خودش ارائه بده.
خیلی متشکرم، پیشنهاد خیلی خوبی هم بود این پیشنهاد آخری شما. اما ببینید، حالا برمیگردیم به اصل موضوع. ببین اصل موضوع این برنامه ما جایگاه آموزش مجازی در آموزش پرورش کشور هستش. من این سوال رو هم از آقای دکتر سماواتی میخوام بپرسم، هم از آقای بیات عزیز، که اصلا آموزش مجازی در آموزش پرورش و در سایر آموزش ها جای خودش رو پیدا کرده یا نه؟ اگر پیدا نکرده به چه علت؟ اگر پیدا کرده چه کار کنیم که تقویت بشه؟ این سوال من هستش. آیه سماواتی در خدمت شما هستم.
با یه نگاه صحیحی به فضای مجازی ما میتونیم فرصت‌های بی‌نظیر رو از دل تهدیدها خلق بکنیم و در واقع رشد علمی و پیشرفت به نظر بنده در سختی و تهدیدات که حاصل میشه. من یه مثالی خدمتتون عرض بکنم جناب آقای دکتر کمالی. صنعت موشکی ما رو الان ببینید کجاست. ما یکی از کشورهای صاحب نام در صنعت موشکی هستیم و یکی از دلایل به اصطلاح این که تغییر معادلات منطقه رو ما به عهده داریم از نظر دفاعی و امنیتی به خاطر همین صنعت موشکیمونه که باعث خیلی نگرانی ها و به اصطلاح شیطنت های کشورهای بیگانه هم شده. من اشاره بکنم به یک آیه قرآن اگر اجازه بفرمایید. سوره بقره آیه 156، ولن لنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الانوال والانفس و الثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتكم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من رب. ببین خداوند در اینجا میگه ما شما رو آزمایش میکنیم به هر چیزی که از اون بیم دارید و از اون میترسید. یعنی بحث امنیت رو داره مطرح میکنه و میگه که دشمن باید تو ذهن شما باشه، یعنی این ترس از دشمن در ذهن شما باشه و حساب این دشمن رو داشته باشید. عرضم بودون بعد بحث جوع رو مطرح میکنه که به گرسنگی و سختی احتیاج داشته باشید و کسری در مال و الان دقیقا نگاه بکنید کرونا با ما چیکار کرده. هم امنیت مالیمون رو به خطر انداخته. الان ببین چقدر داروهای کرونا برای بهبودشون چقدر گرونه، چه
و چقدر مافیای اقتصادی. آره.
بعد میگه نگران جانتان باشید
و امنیت
الان نگران جانم هستیم. یعنی این کرونا هم باعث از بین رفتن مال داره میشه و هم جان. یعنی در واقع میخوام بگم که این سختی ها الان دقیقا همون چیزهایی که خداوند در قرآن گفته و ادامهش هم میگه دیگه، و بشر از صابرین، بشارت داره میده به کسایی که خیشتنداری بکنن و صبر بکنن. پس بنابراین ما این، چون ببینید جناب آقای کمالی، با توجه به این که حالا این قضیه البته فراگیره در کل دنیا الان این اتفاق افتاده، اما ما نظاممون، مملکتمون، فرهنگمون یه قنای فرهنگی قدیمی داره به نام فرهنگ ایرانی. از طرفی اسلامی هم هستیم، یعنی فرهنگ اسلامی ایرانی. پس ما اگر میخوایم از شبکه مجازی یا فضای مجازی هم استفاده بکنیم، من اینجا دقیقا نظرم اینه که باید بومی سازی بشه، فرهنگش ایرانی بشه و اسلامی بشه. در این زمینه من البته توضیحاتی لازم باشه خواهم داشت. مثالم دارم البته، مثلا تجربه کشور چین رو من رفتم نگاه کردم که کارهای قشنگی هم کرده البته در این دوره‌ای که در به اصطلاح درگیر کرونا هستش. مثلا اومده ارائه محتوا و تکالیف درسی ویژه دانش آموزان رو در بستر فضای مجازی از سوی دولت آماده کرده و ارتباط داده دانش آموزان، اولیا، مدیران و معلمان رو با هم دیگه، و نه تنها وضعیت آموزش و تحصیلات دانش آموزان رو کنترل میکنه، بلکه برای پر کردن اوقات فراغت اونها هم برنامه داره. حتی جناب آقای دکتر بیات، من مطالعه کردم دیدم که حتی برای بازی‌های رایانه‌ایشون برنامه‌ریزی کرده، چون این فضای بالاخره ناامنیه جناب آقای دکتر کمالی. عرضم به حضورتون که
خب شما اشاره خوبی به برنامه ریزی دارید.
آره احسن.
من همینو میخوام سوال بپرسم، اصلا شکل سوالمو عوض میکنم. به نظر شما برای آموزش مجازی کشور برنامه ریزی صحیح صورت گرفته یا نه؟
ما صحبت از سواد رسانه‌ای زیاد میکنیم، من میخوام این رو عرض بکنم که اگه کمی ما دقیق بشیم در کنار سواد رسانه‌ای، ما به سواد مدیریت خطرپذیری در بین جوانان و نوجوانان در وضعیت کنونی قطعا نیاز داریم. دیگه تعارف نداریم، سبک زندگی بچه ها جناب آقای دکتر کمالی متفاوت شده. بله. یعنی یه واقعیتی که ما باش رو برو هستیم و نوجوان ما بیشتر به دنبال اینه که کسب موفقیت بکنه. یه دوره ای کسب موفقیتش این بود که مثلا رتبه ای رو توی کنکور کسب بکنه. بله. و در واقع اونجا حتی سراغ داروهای مخرب هم میرفتن که به اصطلاح رتبه خوب. اما الان یه نگاه بکنید ببینید که هدفشون بعضیشون شده که شاخ مثلا فضای مجازی بشن.
درست.
خب این خودش یه آسیب بده. اینا نیاز داره که ما به سواد مدیریت خطرپذیری در بین جوانان هم اهتمام داشته باشیم.
البته برای مسئولین باید این واقعیت ها روشن بشه که بدونن الان خواسته جوانان ما چی هست، به کدوم سمت سو میرن که بتونن درست برنامه ریزی کنن. الان این تغییر زائقه دانش آموزان خب به هر حال قابل توجه است دیگه. من نمیتونم با مثلا تفکر 50 سال قبل خودم بیام برنامه ریزی کنم با برای دانش آموزانی که به قول شما الان دیگه هدفشون الگوشون چیز دیگه شده. خب پس ما باید تغییراتمون در سیاست گذارانمون هم داشته باشیم. خب حالا سوال رو باز دوباره من از آقای بیات میخوام بپرسم. میخوام ببینم جایگاه آموزش مجازی کشور در سایر آموزش ها، یعنی مثلا اصلا جایگاه پیدا کرده یا نه، اگر پیدا نکرده چرا، اگر پیدا کرده آیا قابل ارتقا هست یا نه.
توی سند تحول که خب اونان مبنای حرکتی وزارت آموزش پرورش هست، یه تاکید خیلی خوبی بر محیط یادگیری متنوع شده. یعنی این اذن داده شده که ما با ابزارهای متفاوتی بتونیم آموزش رو جلو ببریم. یکی از اون ابزارها آموزش الکترونیکه. خب این موضوعی که به عنوان آموزش الکترونیک در خیلی از کشورها مطرح شد، ابتدا شاید با قالب مکاتبه‌ای که بعضی جاها با مبنای پست این کار انجام میدادن، یا در
این مطلبی که گفتید ساحت دوم از ساحت ششگانه سنت تحول دیگه.
بله
بله، بحث تربیت علمی و فناوری.
بله دقیقاً. ما توی اروپا بعد از آمریکا حتی خلاصه کردن جزوه ها و ارسال اونها به افراد که میخواستن یادگیری داشته باشن و آموزش ببینن رو داشتیم. یا در ادامه نوستالژی تو ذهن همه ماها هست با اون برنامه‌ای که از تلویزیون پخش میشد که از استرالیا بود، فرزند یک جنگلبانی بود که از طریق رادیو آموزش میدید، که اسکیپی که بچه ها دوست داشتن، اون کانگورویی که دوست اون دانش آموز بود. این نوستالژی همیشه برای ما هست و ما خاطره خوبی داریم از آموزش هایی که به صورت آموزش از راه دور انجام شده، حالا چه به مبنای آموزش از راه دور مثل دانشگاه پیام نور، یا مثل همین آموزش رادیویی یا آموزش تلویزیونی که تو دهه 90 به دنیا اضافه شد و شبکه های آموزشی به کمک دنیا اومده، به کمک آموزش دنیا اومده. خب توی جمهوری اسلامی هم قطعا به فراخور مطالعات تطبیقی و ضرورت و نیازی که در آموزش ما میبینیم، آموزش مجازی امروز یک ضرورته. و حتی میتونیم اینجوری نگاه بکنیم، بخشی از دروس شاید به جهت کمبود همین معلمانی که ما الان داریم اصلا بشه صرفا بر اساس آموزش مجازی ارائه بشه و برخی دیگر در مدارس و حضوری باشه. هرچند جایگاه معلم و تعاملی که معلم با دانش آموز خواهد داشت یک موضوع هست که نمیشه ازش گذشت، تو تعاملات که داره، آثاری که معلم، آثار تربیتی که معلم بر دانش آموز داره، اینها مسائلیه که ما ازش نمیتونیم بگذریم. ولی به هر حال الحمدلله فضای ما به سمتی رفته که استفاده از فضای مجازی در کنار آموزش‌های حضوری الان داره استفاده میشه. ولی سوالی که شما فرمودید اینجوری میتونیم پاسخ بدیم که آیا در راهبردهای کلان وزارت آموزش و پرورش آموزش الکترونیکی و یا آموزش مجازی و یا بر بستر اینترنت که در دنیا آموزش موبایلی، ای لرنینگ، ویچوال لرنینگ، اینا مسائلیه که خب وجود داره، آیا این رویکرد به عنوان یک رویکرد دائم در وزارت آموزش پرورش داره پایه‌ریزی میشه که مثلا ما برای 10 سال آینده، 20 سال آینده آموزش مجازی چه وضعیتی خواهد داشت، یا اینکه الان به فراخور نیاز ما داریم این کار انجام بدیم. پاسخ ما این خواهد بود، هم با رویکرد وزیر که در وزارتخونه قرار میگیره این موضوع میتونه بیشتر مورد توجه قرار بگیره، هم این که ما نیاز به تصویب اسناد بالادستی داریم که مثلا در شورای عالی آموزش پرورش اسنادی رو برای آموزش مجازی تدوین کنیم و برای اجرا ابلاغ بکنیم. البته من اینجا به جهت تجربه‌ای که خب در میدان داشتم، در مدرسه هم حضور داشتم، حتما باید نیروهای ستادی وزارت آموزش پرورش که مسئول برنامه‌ریزی برای آموزش مجازی هستند، حتما نظرات معلمان و مدیران رو تو این قصه لحاظ بکنن. بسیاری از چالش‌ها امروز در مدارس وجود داره که وزارت آموزش پرورش شاید خیلی نسبت به اونها اشراف نداره و با نظرسنجی‌هایی که میتونه از معلم‌ها و مدیران انجام بده راهبرد رو دقیق و نزدیک به صواب بیاد.
ببینید، ما اتفاقا توی یه برنامه قبلی با آقای دکتر امانی دبیر کل شورای عالی آموزش پرورش صحبت میکردیم، اونا میگن ما داریم، کمیته‌ها رو داریم و از افراد مثلا مدیر مدرسه هم هست. شما به نظرتون فراتر از این باید این ارتباطات باشه یا نه، یا همینقدر کافیه؟
بله، ببینید، یکی از ضعف‌هایی که امروز الان تو آموزش پرورش ما داریم و از اون ظرفیت استفاده نمیشه، ظرفیت انجمن‌های علمی معلمانه که این انجمن‌ها در استان‌ها تو مناطق، حالا شهرهای بزرگ، تهران، جاهای دیگه، ما همه رو داریم میبینیم، حالا یه شدت و ضعفی دارن، خیلی فعالیت ندارن چون نیاز به بودجه هست، نیاز به جاهایی مثل مرکز رشد که ما توی بخشای علمی و تحقیقاتی داریم، ما تو آموزش پرورش هم باید یه جاهایی
این انجمن های علمی حالت NGO دارن یا نه، یا رسمی ان و اداری ان؟
انجمن های علمی قالب علمی دارن، فعالیت علمی قالب اداری ندارن، به عنوان یک تشکل علمی برای معلم‌ها هستن، مجوز از وزارت آموزش پرورش دریافت میکنن.
مثلا نمونهشو میتونید مثال بزنید؟
مثلا انجمن علمی جغرافیا، انجمن علمی درس تاریخ، انجمن علمی معلمان علوم تجربی، انجمن علمی معلمان ابتدایی، انجمن علمی مدیران ابتدایی، اینا هست، مجوز
شکل گرفته.
بله بله بله، وجود داره. ولی واقعیت قصه اینه که خب مثل خیلی از چیزهای دیگه‌ای که دولت به عنوان مسئولیتی که داره حتما در سرفصل‌هایی که در بودجه وزارت آموزش پرورش می‌بینه، یک بودجه خوبی رو تو این حوزه باید قرار بده و تعامل شورای عالی آموزش پرورش با سرشاخه های انجمن های علمی میتونه خیلی مؤثر باشه. یه پیشنهاد من اینجا چون مطرح شد میگم، ببینید، ما در سالهای متمادی از معلما، از مدیرا، از پژوهشگرا، معلمان و مؤلف، معلمان و پژوهنده ازشون تقدیر کردیم. تقدیر ما صرفاً به این ختم شده که یه تقدیرنامه‌ای رو به اینها بدیم، یک سفر زیارتی بدیم، یک مبلغ پولی رو بدیم، همین. ما واقعا تو دنیا بستر خیلی خوبی وجود داره برای ارتباط با این جور معلم ها. چرا مثلا ما برای سند تحول آموزش پرورش یا حتی الان برای تدوین پیشنویس سند آموزش الکترونیک در کشور یه نشستی رو حتی به صورت مجازی از معلمان پژوهنده، از معلمان مؤلف نداشته باشیم و اونها از این طریق با دبیرکل شورای عالی آموزش پرورش جناب آقای امانی ارتباط بگیرن؟ یکی از چیزایی که الان واقعا به عنوان مزیت خوب حساب میشه حضور خود آقای امانی در شورای عالی آموزش پرورشه، چون قبلا ایشون مدیرکل دفتر تألیف بوده و اشرافی که ایشون به تألیف کتب درسی داره و در سازمان برنامه‌ریزی آموزشی داشته، فرصت مناسبیه که آموزش پرورش با حضور آقای امانی این موضوعات و تعاملات گسترده با معلمان و دریافت نظرات اونها برای تدوین سندهای پیشنویس رو حتما لحاظ قرار بده.
خیلی متشکرم، نکات خیلی خوبی رو فرمودید. آقای دکتر سماواتی عزیز، یکی از رموز موفقیت در بعضی از امور الگو از سازمانها و نهادهای موفق هستش. در بحث آموزش مجازی ما میتونیم الگو بگیریم از بعضی از کشورها یا سازمانهای موفق؟
نکته کاملا درستیه. ببینید، ما در آستانه ورود به عصر اطلاعات، در واقع یک پارادایم جدیدی به نام فناوری اطلاعات مطرح شده که در واقع میتونیم بگیم تأثیر اجتناب ناپذیری بر تمامی حوزه‌های دانش بشری داشته. نهادهای مختلف اجتماعی را دستخوش تغییرات بزرگ کرده و در واقع نهادهای آموزشی هم از این قاعده